ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب یک شنبه 26 دی ماه 95 برابر با 15 ژانویه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به گفته‌های معاون وزیر بهداشت که آلودگی هوا را سومین عامل مرگ و میر در ایران اعلام کرده. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنیم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از سمیرا قرایی. سمیرا
ممنونم وحید. من هم سلام می‌کنم به همه شما همراهان رادیو فردا و بهتون شب بخیر میگم. علی شریعتی زندانی سیاسی که در تجمعی علیه مسئله اسیدپاشی‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر شده بود، پس از 75 روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. یکی از اعضای خانواده شریعتی در گفتگو با رادیو فردا پایان اعتصاب غذای آقای شریعتی را تایید کرده و میگوید روز شنبه خانواده شریعتی با وی که در حال حاضر در بهداری زندان اوین است دیدار کردند. هنوز روشن نیست که با مرخصی درمانی علی شریعتی موافقت خواهد شد یا خیر. علی شریعتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده و از 10 آبان ماه سال جاری به بند 8 زندان اوین منتقل شده است. آقای شریعتی در اعتراض به آنچه روند ناعادلانه دادرسی خوانده دست به اعتصاب غذا زده بود. ایرج مسجدی مشاور عالی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران خبر انتصابش در مقام سفیر ایران در عراق را تایید کرد. ایرج مسجدی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که زمان اجرای شدن این انتصاب هنوز روشن نیست، چرا که اقدامات اداری مربوط به آن هنوز به پایان نرسیده و نیازمند زمان بیشتری است. حسن دانایفر از فرمانده‌های پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سفیر کنونی ایران در بغداد است. در حال حاضر ایران در کشور سوریه نیز سفیر ندارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه و در جریان رسیدگی به یکی از مواد لایحه برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به استخدام تمامی فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بالای 70% کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به موجب ماده 102 لایحه برنامه ششم توسعه که روز شنبه با 153 رأی موافق به تصویب رسید، دولت باید تمامی اقدامات لازم را برای خدمات رسانی به ایثارگران اتخاذ کند. جمهوری اسلامی افرادی را که بیش از 6 ماه در جنگ ایران و عراق حضور داشته، مجروح یا اسیر جنگی باشند، ایثارگر می‌نامد. به موجب ماده تصویب بی حداقل 25% از نیازهای استخدامی دستگاه‌های دولتی نیز باید به خانواده‌های شهدا، جانبازان 25% و آزادگان تعلق گیرد. همچنین دولت موظف است تا سال 1397 تمامی مطالبات معوق خانواده‌های شهدا و ایثارگران را پرداخت کند. ماده 102 لایحه برنامه ششم به برنامه توسعه تصمیم کنم برنامه ششم توسعه به تمامی به مسئله ایثارگران اختصاص دارد. نیروهای عراقی روز شنبه توانستند دانشگاه موسل را از گروه خلافت اسلامی همان داعش پس بگیرند. مقام‌های رسمی عراق می‌گویند بازپسگیری این دانشگاه یکی از پیشرفت‌های کلیدی در بازپسگیری شهر موسل به شمار می‌رود. یکی از ژنرال‌های نیروهای ضد تروریسم در گفتگو با خبرگزاری فرانسه آزادسازی کامل دانشگاه موسل را تایید کرده است. محوطه دانشگاه موسل که یکی از بزرگترین این دانشگاه‌ها در عراق است، در شمال شهر و در کرانه شرقی رود دجله واقع شده است. دجله موسل را به 2 بخش شرقی و غربی تقسیم می‌کند. بیشتر اعلام شده بود که نیروهای داعش در این دانشگاه، یکی از پایگاه‌های اصلی آنها در موسل، به شدت در حال مقاومتند. ژنرال عراقی می‌گوید که نیروهای نظامی سخت‌ترین کار را انجام دادند و ممکن است کل بخش شرقی موصل تا 10 روز دیگر آزاد شوند.
متشکرم سمیرا. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از سمیرا قرائی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. گزارشی خواهید شنید درباره آخرین وضعیت اعتصاب قضای تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی. معاون وزیر بهداشت میگوید آلودگی هوا سومین عامل مرگ و میر در ایران است.
مسئله آلودگی هوا اصلا مسئله محیط‌زیست به نظر نمی‌رسه، خیلی دغدغه جدی حاکمیت ایران باشه در شرایط حاضر.
نماینده آمریکا در سازمان ملل خواستار پایبندی ترامپ به توافق اتمی با ایران شد. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، میزگرد هفتگی دیدگاه‌ها رو هم خواهید شنید. علی شریعتی فعال مدنی زندانی پس از 75 روز بنا به درخواست خانواده و تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی به اعتصاب قضای خود پایان داد، اما هنوز تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در اعتصاب قضا به سر میبرند، از جمله سعید شیرزاد که وضعیت او خطرناک توصیف شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهتاب وحیدی راد.
علی شریعتی پس از 75 روز بنا به درخواست خانواده و تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی به اعتصاب قضای خود پایان داد. خانواده علی شریعتی میگویند او در این مدت بیش از 20 کیلو کاهش وزن داشته و دچار ناراحتی‌های گوارشی شده است. اتهام علی شریعتی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اعتراض به اسیدپاشی هاست و او در اعتراض به این اتهام دست به اعتصاب قضا زده بود. خانواده علی شریعتی روز شنبه با او که در حال حاضر در بهداری زندان اوین نگهداری می شود دیدار کردند، اما هنوز روشن نیست که با مرخصی درمانی او موافقت خواهد شد یا خیر. اما سعید شیرزاد، دیگر فعال مدنی زندانی، در آستانه 40th اعتصاب قضایش وضعیت جسمی نامناسبی دارد. او که از 16 آذر ماه با دوختن لبهایش در اعتراض به شرایط زندان رجایی شهر دست به اعتصاب قضا زده، روز پنجشنبه برای ساعاتی به بیمارستان منتقل شد. امیر سالار داوودی، وکیل مدافع سعید شیرزاد، وضعیت موکلش را خطرناک توصیف می کند. این فعال حقوق کودک به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده و گفته که تا زمان رسیدگی به خواسته‌هایش به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، هم از 18 آذر ماه در اعتصاب قضاست. او که از آبان ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد، خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده است. احمد رضا جلالی، پزشک مقیم سوئد، هم از 3 هفته پیش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. او که از 9 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، به گفته همسرش به همکاری با دشمن متهم شده است. آرش صادقی هم که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی 71 روز در اعتصاب قضا بود، حال جسمی نامناسبی دارد. او هفته پیش چندین بار به بهداری زندان اوین منتقل شد، اما هنوز با مرخصیش موافقت نشده است. نزدیکان او به رادیو فردا گفتند که مقام‌های قضایی مرخصی درمانی آرش صادقی را به بازگشت همسرش به زندان مشروط کردند. همزمان برخی گزارش‌ها از ایران هاکی است تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هم در اعتصاب قضا به سر می‌برند، از جمله محمد رضا نکونام، روحانی منتقد و مهدی کوخیان، فؤاد یوسفی و محمد صابر ملک رئیسی، فعالان مدنی زندانی که از وضعیت آنان جزئیات چندانی منتشر نشده است. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته پیش با صدور بیانیه ای نسبت به وضعیت زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر میبرند هشدار داد و خواستار آزادی بی قید و شرط آنان شد. مقامهای جمهوری اسلامی ایران تا کنون به این درخواست واکنشی نشان ندادند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید درباره آخرین وضعیت اعتصاب قضایی تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم رویا ملکی درباره این موضوع که معاون وزیر بهداشت میگوید آلودگی هوا سومین عامل مرگ و میر در ایران است.
آلودگی هوا سومین عامل مرگ و میر در ایران است. این را ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران اعلام کرده. او با اشاره به گزارش بانک جهانی و مؤسسه اندازه‌گیری و ارزیابی بهداشت گفته در سال 2013 بیش از 21,000 نفر در ایران جان خود را به هوای آلوده دادند. آبان ماهی که گذشت هم وحید حسینی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا گفته بود سالانه بیش از 26,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا میمیرند. به گفته او سهم تهرانی ها در این میان 6,000 نفر است. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست ساکن نروژ آمار مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا را این گونه بررسی می کند.
آمار مرگ و میر به واسطه آلودگی هوا در ایران خیلی متفاوته، خیلی مخشوشه و مضاف بر این که مبنای کارشناسی تعیین این آمار مشخص نیست. مثلا تو سکته قلبی جدا شده از آلودگی هوا، خیلی از خودکشی ها در تهران مثلا مرتبط باشه با استراب یا استرس شدیدی که ناشی از آلودگی هواست. اما خب اینا به چه صورت میشه تفکیک کرد مرگ دقیقاً به واسطه آلودگی هوا از مرگایی که ناشی از مرگ ممکن تنفسی باشه؟ واقعا هنوز یک کار جامع علمی قابل استنادی روی این ماجرا انجام نشده. آلودگی هوا توی شهر تهران یک نمودار کاملا مشخص فصلی داره، یعنی در اوج سرما که دی ماه باشه شدیدترین وضعیت آلودگی هوا رو داریم، در تیر ماه تقریبا حداقل آلودگی هوا رو. خب یک رابطه معنادار زمانی تفاوت بین این دوتا هنوز برقرار نشده.
21 نهاد و سازمان مسئول رسیدگی به آلودگی هوا هستند. آنطور که روز شنبه محمود صادقی عضو هیئت رئیسه مجمع نمایندگان استان تهران اعلام کرده، بخشی از دلایل افزایش آلودگی هوا ناشی از ناهماهنگی همین دستگاه‌های مربوطه است. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری ساکن ایران میگوید آلودگی هوا در نظام حقوق ایران جرم‌انگاری شده و مقصران آن قابل پیگرد قانونی هستند.
هر چیزی که تهدید علیه بهداشت عمومی جامعه شناخته بشه طبق ماده 688 جرم شناخته شد. ماده 688 به بعد آمده یک اگر نخوز یا قتل یا هر نوع صدمی بشه علاوه بر مجازاتی که در ماده 688 هست حسب مورد اقتصاص یه و یا تعدی خسارت هم اون کسانی که هوا رو آلوده می کنن، محیط آلوده می کنن، پارازیت پخش می کنن و یا چیزهایی که موجب سرطان می شه اینها، اگر اینها منجر به مرگ بشه مجازاتش قصاص و تعدی خسارت نیز هست. اما این جرائم از جمله جرائم عمومی است، احتیاجی به شکایت شاکی خصوصی نداره. اعلام این موضوع بوده وزارت بهداشت گذاشته شده که وقتی که به جرم رسید اینها رو باید به دادسرای محل اعلام بکنه و اون کسانی که مسبب این قضایا باشند در هر درجه و مقامی که باشند قابل تعقیب و مجازات است.
همین آبان ماهی گذشت حبیب کاشانی عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت از اول مهر ماه تا 23 آبان امسال 3262 تهرانی بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. او گفت مسئولان شهرداری مدعی‌اند که مسئول بهبود وضعیت آلودگی هوا نیستند و مسئولان دولت نیز میگویند مقصر نبودند. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست میگوید آلودگی هوا اولویت اصلی جمهوری اسلامی نیست.
مسئله آلودگی هوا اصلا مسائل محیط زیست به نظر نمیرسه که خیلی دغدغه جدی حاکمیت ایران باشه در شرایط حاضر. همین که یک آمار مشخص مستندی از آلودگی هوا نمیگیرند، شما این رو میتونید بست بدید به این ماجرا که مثلا کار جدی روی مهمترین عامل آلایندگی هوا، یعنی روی بحث انحصار بازار خودرو کاری انجام نشده، روی بحث ساخت و ساز تو بحث فضای کالبدی شهر، این که در مسیر باد غالب شهر انبوه سازی و بلند مرتبه سازی رخ میده کاری انجام نشده. شاید اصلا خسارات فقط مربوط به مرگ و میرم نباشه، یعنی شما خیلی ناراحتی های تنفسی مزمن، افسردگی مزمن، اضطراب مزمن، اینها هم به هر حال عوارض خودش رو داره. موضوع بیشتر از اینکه یک دغدغه جدی حاکمیتی باشه، عمدتاً تبدیل شده به یک مسئله رسانه‌ای.
روز شنبه هوای تهران در شرایط نامطلوب برای گروه‌های حساس بود و هفته‌های اخیر هم آلودگی هوا بارها مدارس را در شهرهای مختلف از جمله تهران، تبریز، کرج و برخی شهرهای استان خوزستان به تعطیلی کشاند.
معاون وزیر بهداشت میگوید آلودگی هوا سومین عامل مرگ و میر در ایران است. گزارش رویا ملکی رو میشنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما هم دنبال بکنید. همکنون در وبسایت ما گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز شنبه گفته 66 نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران و 74 نفر در ارتباط با پرونده حقوق‌های نجومی احضار شدند و درباره آنها تحقیق شده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اگر دیدگاه و نظری هم در همین باره دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-2112-2112.
دیدگاه مختلف، دیدگاه حاکمین و دیدگاه مردم یعنی محکومین. عده‌ای در زندان اعتصاب قضا کرده اند به خاطر اینکه حقوق خود و حقوق دیگرانی را که در بند هستند می‌خواهند. آقایونی که حاکم هستند می‌گویند ما زیر بار زور نمی‌رویم، یعنی این حقوق ساده اولیه هر انسانی رو که اینها خواستن به دلیل آنکه حقشون رو کسی نمیشنود نمیدهد مجبور به اعتصاب قضا شده اند. این آقایون میگویند ما زیر بار زور نمیرویم، یعنی خواسته های ملت رو زور میبینند و خواسته های خودشون رو برحق.
وقتی توی جامعه فقر بیداد میکنه، دزدی، فحشا، مواد مخدر، این چیزا رایج میشه، به نظر من به جایی که بیان اون افراد رو اعدام کنن بعد باعث و بانیش رو اعدام کنن، نه اون بدبخته، اون از روی اجبار این کار میکنن، به هر کاری دست میزنن.
بنده به هیچ وجه با آشتی ملی قبول ندارم، به هیچ وجه. 7 سال زندگیم و عمرم تنه نابود میشده، حالا بیام آشتی ملی؟ آشتی ملی هیچ مفهوم و معنایی نداره.
بعد از اتفاقاتی که هفته پیش افتاد، به خصوص فوت آقای هاشمی رفسنجانی، میخواستم خدمت آقای خامنه ای عرض کنم که آقای خامنه ای طول دوران ظلم و جوری که شما به مردم ایران کردین از همه کسانی که به ایران حکومت کردن طولانی تر شده. آقای رفسنجانی با رفتن ثابت کرد مردم ایران انقدر زجر کشیدن و انقدر بخشنده هستند که با یه حرکت کوچیک توی نماز جمعه میتونن گذشته آدم‌ها رو حداقل کنار بذارن برای آینده بچه‌هاشون. اما شما آیا بعد از دیدن تمام این مسائل آیا ممکنه که خداوند این لطفو به شما بکنه و شما لااقل این بخشندگی مردم ایران رو پیش چشمتون داشته باشین و شما هم یه حرکتی بکنید برای آینده مردم ایران؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده یه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یه گفتگو رو بشنوید با این موضوع که بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، برخی از تحلیلگران و چهره‌های سیاسی از او به عنوان شخص دوم انقلاب اسلامی یاد کردند. اما احمد علم الهدا امام جمعه مشهد میگوید در نگاه آیت الله خمینی از همان اول شخص دوم کشور آیت الله خامنه ای بود. نماینده آیت الله خامنه ای در استان خراسان همچنین گفته آیت الله خمینی با حکم خود در واقع آیت الله منتظری را از سمت امام جمعه تهران عزل و آیت الله خامنه ای را جانشین او کرد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان که میشنوید.
هنوز جسد مرحوم آقای هاشمی در گور آرام نگرفته. ظاهرا نزدیکان آیت الله خامنه ای فرایند تحریف تاریخ رو شروع کردند. این البته تازه اول سحر هست. بعد از ترور آقایان مطهری و بهشتی در اوایل انقلاب، 5 نفر یعنی آقایان احمد خمینی، اکبر هاشمی، علی خامنه ای، میرحسین موسوی و موسوی اردبیلی حلقه اصلی بنیانگذار جمهوری اسلامی بودند. توی این 5 نفر بنابر تمام شواهد و روایات آقای هاشمی نزدیکترین، بانفوذترین و مؤثرترین فرد به مرحوم آیت الله خمینی بود. از شورای انقلاب تا حزب جمهوری اسلامی و تحولات کلیدی نقش داشت. علاوه بر ده ها حکم ویژه آیت الله خمینی رئیس مجلس، در این حال مسئول اداره جنگ بود. بعد هم به عنوان جانشین فرمانده کل قوا منصوب شد که با توجه به ساختار کشور در دوران جنگ او را عملا یک سر و گردن از رئیس جمهور و نخست وزیر وقت بالاتر قرار داد. جالبم این هست که تا حالا حتی خیلی از اصولگرایان هم آقای هاشمی رو نفر دوم نظام بعد از بنیانگذار جمهوری اسلامی میدونستند که همیشه با سکوت توأم با رضایت یا تایید تلویحی خود آقای خامنه ای مواجه میشد. برای من فکر میکنم آقای علم الهدا تلاش میکنه آیت الله خامنه ای رو بعد از سالها از زیر چتر و دین آقای هاشمی خارج کنه.
آقای مهدوی آزاد، اگر ما استدلال شما رو بپذیریم که آقای هاشمی رفسنجانی در دوران حیات و قدرت آیت الله خمینی نفر دوم بودن، این سوال به وجود میاد پس چطور شخص دوم بعد از آیت الله خمینی رهبر نشد و نفرات بعد از اون آیت الله خامنه‌ای رهبر شدند؟
یادمون نره که بر اساس خاطرات آقای هاشمی ابتداءً قرار بود یک شورای رهبری متشکل از آقایان مشکینی، موسوی اردبیلی و آیت الله خامنه ای تشکیل بشه که خبرگان البته با اصل شورایی بودن مخالفت میکنند. اما در مورد آیت الله خامنه ای سه دلیل وجود داشت. دلیل اول این بود که بنابر شواهد مختلف آقای هاشمی همیشه دوست داشت نقش یک پدرخوانده رو بازی کنه، به بازیگری در پشت صحنه علاقه بیشتری داشت. ظاهرا تصور میکرد به دلیل روابط بسیار نزدیکی که اون زمان با آیت الله خامنه ای داره و همچنین حضور بعدیش در جایگاه ریاست جمهوری، برای همیشه بازیگردان اصلی سیاست ایران باقی خواهد ماند. دلیل دومش حضور بنیادگرایان مذهبی بود که اون زمان خیلی فشار می آوردند. در اون مقطع آقای خامنه ای هم به دلیل سوابق حوزوی بیشتر، هم تندروی‌های بیشتر، محبوبیت بیشتری در بین تندروهای حوزه علمی قم داشت. دلیل سومش هم این بود که هاشمی تصور می‌کرد رهبری بعدی یک مقام نسبتاً تشریفاتی خواهد بود. اون زمان مجموع دفتر آیت الله خمینی به اندازه یک اتاق امروز دفتر آقای خامنه ای نبود. جایگاه رهبری مطلقاً چنین تشکیلات عظیمی رو نداشت.
آقای علم الهدا در استدلال خودشون مبنی بر این که در نگاه آیت الله خمینی از همون اول شخص دوم کشور آیت الله خامنه ای بوده، میگه که آیت الله خمینی با حکم خودش در واقع آیت الله منتظری رو از سمت امام جمعه تهران عزل کرد و آیت الله خامنه ای رو به جای ایشون گذاشت.
متاسفانه حرفای آیت الله علم الهدا دروغ مسلم تاریخی و تحریف بزرگ هست. اساسا معرف اصلی خود آقای خامنه ای برای عضویت در شورای انقلاب آقای آیت الله منتظری بوده. البته خود آقای خامنه ای میگوید آقای مطهری. بعد از درگذشت آیت الله محمود طالقانی امام جمعه وقت تهران در شهریور 58، آیت الله خمینی آقای منتظری رو منصوب کرد. حدود 3 ماه بعد آقای منتظری استعفا داد بر اساس شواهد موجود و نهایتا دی ماه آقای خامنه ای منصوب شد. معرف آیت الله خامنه ای شخص آقای منتظری بوده. این نه تنها در خاطرات آقای منتظری آمده که حتی آقای هاشمی هم در خاطراتشون رو تایید کرده. و نهایتاً آقای منتظری برای مشروعیت بخشیدن به آقای خامنه ای خودش در اولین نماز جمعه او شرکت کرد و به او اقتدا کرد. گفته میشه حتی آقای بهشتی در اون مقطع مخالف بوده. بنابراین اول اینکه آقای منتظری عزل نشد، خودش کنار گرفت، و دوم اینکه آقای خامنه ای توسط آقای منتظری به عنوان امام جمعه وقت تهران معرفی شد.
احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد میگوید در نگاه آیت الله خمینی از همان اول شخص دوم کشور آیت الله خامنه‌ای بود. گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشنیدید.
نمیشه توصیف کرد، فقط میشه گفت من محکوم شدم به مرگ مردن.
واقعا طعم مرگ من چشیدم.
طناب، روایت دو محکوم به اعدام از آخرین دقایق زندگی، دقایقی کشدار تا پای چوبه دار.
پدرش تناب و انداخت گردن منو.
بهش فکر میکنه که گردن میشکنه، خفه میشی.
بالاخره زیر پاش کشیده شد.
تخشیده میشی تناب و انداختن گردنش، تناب از گردنش باب کرده.
مستندی از مهتاب وحیدی راد، سه‌شنبه 28 دی ماه ساعت 8:30 و 11:30 شب به وقت تهران.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از شاهین بشیری با این موضوع که نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد خواستار پایبندی ترامپ به توافق اتمی با ایران شد.
نماینده ایالات متحده در سازمان ملل با بیان اینکه توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی کارآمد بوده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا را تشویق به رعایت آن کرد. سامانتا پاور که با روی کار آمدن دولت جدید در روز 20 ژانویه اول بهمن ماه دوره مسئولیتش در سازمان ملل به پایان می‌رسد، روز جمعه 24 دی ماه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مواردی که پیش از این در زمینه اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه رخ داده گفت:
بسیار عاقلانه است اگر به توافقی که مانع از دستیابی به سلاح کشتار جمعی است پایبند بمانیم.
اشاره خانم پاور به برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام است که تیر ماه سال 94 پس از مذاکرات طولانی میان ایران و شش قدرت جهانی به دست آمد. بر اساس برجام، بسیاری از تحریم‌های سازمان ملل و بین‌المللی ظرف یک سال گذشته لغو شدند. با این حال تهران همچنان تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل و سایر محدودیت‌هایی است که از نظر فنی به توافق اتمی مربوط نمی‌شوند. نماینده آمریکا در سازمان ملل می‌گوید این مهم است که دولت ترامپ در نظارت بر توافق هسته‌ای و جلوگیری از نقض هنجارهای بین‌المللی که خارج از این توافق رخ می‌دهد بسیار قوی عمل کند. دونالد ترامپ که قرار است هفته آینده سوگند ریاست جمهوری یاد کند، در زمان مبارزات انتخاباتی گفته بود:
مدت مدیدی است که من قراردادهای بسیار زیادی را امضا می کنم. قراردادهایی که بسیار خوب و عالی بودند، ولی هرگز هیچگاه در زندگیم شاهد قراردادی نبودم که تا این حد مثل قرارداد ما با ایران ناشیانه صورت گرفته باشد.
As our deal with Iran. از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر پیشنهادی آقای ترامپ برای مقام وزارت خارجه نیز روز چهارشنبه گفت که توافق اتمی ایران را مورد بازبینی کامل قرار می‌دهد. با این حال برخی از مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هر گونه بازنگری در برجام را رد کرده و گفتند که آمریکا نمی‌تواند این توافق بین‌المللی را بازبینی کند. پیشتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در 25 خرداد ماه امسال گفته بود:
ما نقض نمی‌کنیم برجام رو، لکن اگر طرف مقابل نقض کنه که حالا هم دهی دارن تهدید میکنن، این کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکان هی دارن تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم، نقض میکنیم، خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم.
دولت باراک اوباما هشدار داده است که اگر رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده علیه توافق هسته‌ای با ایران اقدامی انجام دهد، این امر پیامدهای خطرناکی خواهد داشت. با این حال آقای اوباما در اقدامی دیگر روز جمعه با صدور فرمانی تحریم‌های غیر هسته‌ای آمریکا علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها تحت عنوان قانون وضعیت اضطراری ملی از سوی آمریکا به دلیل آنچه نقض حقوق بشر و حمایت از سازمان‌های تروریستی نامیده‌اند وضع شدند. باراک اوباما با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی موفقیت‌آمیز بوده است، افزود: اما فعالیت‌های دیگر ایران مانند پشتیبانی از گروه حزب الله لبنان و تهدیدهای مکرر آن بر ضد اسرائیل همچنان در حال انجام است. پیش از این نیز سنای آمریکا با تمدید 10 ساله قانون آیلسا بهانه‌ای به جمهوری اسلامی داده بود تا ایالات متحده را متهم به نقض برجام کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا ضمن تشریح اینکه تحریم‌های غیر هسته‌ای آمریکا علیه ایران ناقض برجام نیست به رادیو فردا میگوید:
واقعا تمدید قانون تحریم اینان در تقابل با برجام قرار نمیگیره و تحریمایی است که پیش از اعمال تحریم‌های اتمی تصویب شده بوده، ولی البته تلویحاً توصیه‌ای صورت گرفته که مانعی برای اجرای برجام پیش نیاد. اینون بخشی است که دولت جمهوری اسلامی و نمایندگان ایران تا حدی راضی میکنه.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های سالانه خود درباره وضعیت تروریسم جهانی، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان معرفی می‌کند و تحریم‌هایی در این خصوص علیه افراد، نهادها و مؤسسات ایرانی اعمال کرده است.
نماینده آمریکا در سازمان ملل خواستار پایبندی دونالد ترامپ به توافق اتمی با ایران شد. گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارش ورزشی رو میشنوید از حبیب روشنزاده.
یک عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به جمع مخالفان اعدام در ورزشگاه ها پیوست. هدایت الله منبینی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در مصاحبه با ایسنا گفت ورزشگاه جای مقدسی است و نباید حکم اعدام در آن اجرا شود. وی اضافه کرد این کار 2-3 سال پیش از روی ناآگاهی مسئولان زیرابط در یکی از شهرستانهای استان فارس صورت گرفته و اتفاق خوشایندی نیست. فیفا، بزرگترین نهاد حاکم بر فوتبال جهان، به دنبال اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده در صورت تکرار اعدام مجرمان در ورزشگاه‌ها فوتبال ایران با مجازات‌هایی همچون محرومیت از شرکت در مسابقات و جلوگیری از ورود بازیکنان و مربیان خارجی به ایران مواجه خواهد شد. دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران روز شنبه در پایان اجلاس هیئت اجراییه این کمیته در مورد ممنوعیت اشتغال مدیران و مسئولان ورزشی کشور که 2 ملیتی هستند گفت در این مورد هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده. شاهرخ شهنازی که با شبکه خبر گفتگو می‌کرد اظهار داشت
باید دقیقاً اعلام بشه که 2 ملیتی چه معنایی داره اصلا به طور کلی، یعنی این 2 ملیتی در چه حوزه‌ای هست، بحث پاسپورت، بحث اقامت هست، بحث داشتن 2 ملیت هست، چون اینا چیزایی هستش که برای ما نه ابلاغ رسمی شده و نه برای ما تعریف مشخصی هست.
چندی پیش خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند سازمان بازرسی کل کشور در مورد مدیران 2 تابعیتی و تعداد آنها در ورزش ورود کرده و این ورود با تذکر و هشدار کتبی به وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک همراه بوده است. در اروپا با آغاز تعطیلات پایان هفته فوتبال باشگاهی در کشورها پیگیری شد. روز شنبه در اسپانیا 4 مسابقه برگزار شد که مهمترین و پرگلترین آن پیروزی 5-0 بارسلون بود در بازی خانگی مقابل لاس پالماس تیم 8 جدول. به گزارش شبکه بین سپورتس از 5 گل بارسلون 2 گل توسط لوئیس سوارز زده شد و لیونل مسی، آردا توران و الکس ویدال هر کدام 1 گل. بارسلون با این پیروزی با 38 امتیاز در مکان دوم جدول است در فاصله 2 امتیازی رئال مادرید. رئال که 2 بازی کمتر برگزار کرده و 40 امتیازی است، امروز یکشنبه میهمان سویا تیم سوم جدول است که بازی بسیار مهمی است در هفته 18 لالیگا. و در انگلیس تیم چلسی همچنان پیشتاز است. ساعتی پیش چلسی در زمین لستر سیتی با 3 گل پیروز شد تا همچنان پرچمدار لیگ برتر فوتبال باشگاه انگلیس باقی بماند در هفته 21 با 52 امتیاز. تاتنهام و آرسنال فعلا 2 و 3 اند تا امروز لیورپول به مساف منچستر یونایتد برود. پیروزی برای لیورپول یعنی مکان 2 جدول.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنیدید. در ادامه مجله دیدگاه ها رو خواهید شنید از فرین عاصمی، اما قبل از اون نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا این لحظه. علی شریعتی زندانی سیاسی که در تجمعی علیه مسئله اسید پاشی ها در مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر شده بود پس از 75 روز به اعتصاب قضای خود پایان داد. ایرج مسجدی مشاور عالی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران خبر انتصابش در مقام سفیر ایران در عراق را تایید کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه و در جریان رسیدگی به یکی از مواد لایحه برنامه 6 توسعه دولت را مکلف به استخدام تمامی فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بالای 70% کردند. نیروهای عراقی روز شنبه توانستند دانشگاه موسر را از گروه خلافت اسلامی یا همان داعش پس بگیرند. مقام‌های رسمی عراق می‌گویند بازپسگیری این دانشگاه یکی از پیشرفت‌های کلیدی در بازپسگیری موسر به شمار می‌رود. در آخرین بخش مجله نیمه شب مجله دیدگاه ها رو خواهید شنید از فرین عاصمی که در این میزگرد درباره موضوع اکبر هاشمی رفسنجانی و دیدگاه های او قبل از سال 84 و بعد از اون پرداخته. من وحید پوراستاد شب خوشی رو برای شما آرزو میکنم. شنونده مجله دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اکبر هاشمی رفسنجانی را مرد شماره دو صحنه سیاست جمهوری اسلامی می‌داند. بسیاری بر این باورند که می‌توان زندگی او را به دو بخش تقسیم کرد، قبل از سال 84 و بعد از آن به ویژه از سال 88 به بعد. اما تغییر در رویکرد اکبر هاشمی رفسنجانی آیا می‌تواند گذشته او را جبران کند؟ سلام، من فرین عاصمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه های این هفته به این مسئله می پردازم. با حضور دو کارشناس، جواد خادم، بنیانگذار اتحاد برای دموکراسی در ایران، و علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی و معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران محمد خاتمی، هر دو ساکن لندن. سوال اصلی که میخوام مطرح بکنم اینه که چه تفاوتی وجود داره بین آقای هاشمی رفسنجانی بعد از سال 84 و قبل از سال 84؟ آقای رمضان‌پور شما بفرمایید.
هاشمی سال 57 و 58 یک هاشمی رفسنجانیه در ابتدای راه تسلط بر ارکان قدرت در ایران هست و هر چیزی رو تقریبا برای خودش مباح میدونه و یا ضروری میدونه انجام بده برای اینکه آقای خمینی و تیم خودش رو در قدرت در ایران نگه داره. تفسیر خوشبینانش اینه که او با بسیاری از حوادث و سرکوب هایی که نقض حقوق و نقض آرمان های انقلاب بود مخالف بود، ولی به هر حال ناگزیر بود همراهی بکنه. و تفسیر واقعی بینانه به نظر من اینه که اون در درجه اول براش مهم این بود که به قدرت برسه و در راه رسیدن به این قدرت براش مهم نبود که چه چیزهایی رو زیر پا بذاره. بنابراین این مسیریه که راه اون رو به نظر من تا سال 68 و در یک مرحله بعد از سال 68 تا سال 84، یعنی تا پایان دوره آقای خاتمی، به نوعی تعیین کرد. مسیر دوم وقتیه که او در واقع احساس کرد که قدرت او از طرف گروهی که خود او بر سر کار آورده بود، یعنی آقای خامنه ای و نزدیکان او، مورد تهدید قرار گرفت و اون وقت دوباره برگشت به موازینی که زمانی خود او زیر پا گذاشته بود و به نوعی به این نتیجه رسید که باید الان دیگه برای حفظ موقعیت خودش تن بده به این که با بخشای وسیع‌تری از جامعه ایران مصالحه بکنه. بنابراین من هاشمی دوره اول رو یک هاشمی در جستجوی قدرت میبینم به هر قیمتی، و در دوره دوم هاشمی رفسنجانیه که میبینی که قدرتش مورد تهدیده، بنابراین حاضر هست به نوعی مصالحه اجتماعی تن بده.
آقای خادم، شما در پاسخ این سوال چه ارزیابی دارید؟ فکر میکنید که هاشمی قبل از سال 84 چه تفاوتی با هاشمی بعد از سال 84 داشت؟
دیدگاه من نسبت به رفسنجانی بر اساس موقعیت نمایین هاشمی رفسنجانی در ساخت قدرته. شما اگر نگاهی به زندگی ایشون بکنید، البته من قبل از انقلاب چنین آشنایی با ایشون نداشتم، تنها چیزی که راجع به ایشان میدانستم یکی از گفته‌های آقای دکتر بختیار بود که به نظر ایشان دنیای اسلام سه تا سیاستمدار داشته که محمد، معاویه و رفسنجانی است. یعنی ارزش سیاسی سیاستمداری ایشون آقای رفسنجانی در حد بالایی میدونست. شما یه نگاه مختصری به قبل از انقلاب و در جریان انقلاب نگاه کنید، من فکر نمی کنم که رفسنجانی از روز اول دنبال قدرت بود، بلکه موقعیتی ایجاد شد که ایشون به قدرت برسه، به این معنا که یه انقلابی میانه رویی بود که حتی به نظر من وقتی که به روایات اسلامی توجه داشته باشید، ایشون از کسانی بود که حتی در بهار 1358 که قانون اساسی رو مقدمش توسط آقای حسن حبیبی و آقای کاتوزیان تهیه شده بود که به تأیید آقای خمینی هم رسیده بود، چیزی از ولایت فقیه در آن نبود. البته وقتی هم که ایشون نفر دوم رژیم شد شک و تردید نیست. جنبه های بعدی ایشون سیاسی بودن ایشون و سیاست به بینش سیاسی ایشون در شکل دادن جامعه ایران بوده است. بنابراین تمام جنایات و تمام کارهای بد بر علیه حقوق بشر بر علیه مملکت ایران انجام شده یک قسمتی از کارنامه ایشون خواهد بود که به نظر من تاریخ قضاوت چندان خوبی نخواهد داشت. البته یک چیز رو فراموش نکنید که رژیم اسلامی در مراحل اول به احتمال خیلی زیاد یه مش لیبرال دموکراسی و مکتبی وجود داشت که این مبارزه دو گروه بود که ساختار جمهوری اسلامی شکل و فرم جدیدش داد. بنابراین خب ایشون هم وقتی دید که از میان روی نظر شخصی من چنان نتیجه‌ای نمیتونه بگیره، بنابراین ایشون هم به سهم خودش دنبال رسیدن به قدرت شد که همونجور که میدونیم حداقل تا 1384 نفر دوم رژیم بوده و تمام تصمیمات رژیم، تمام رفتار رژیم، تمام موقعیت رژیم ایشون یه نقش عمده‌ای داشته. ایشون هر اتفاقی در مملکت ایران افتاده ایشان هستند و نمیشه هم این فکر رو فراموش کرد که اگرچه آقای خامنه‌ای رهبر ایران بوده ولی خب این آقای رفسنجانی بوده است که ساختار درست کرده و کارهای مفیدی هم به احتمال خیلی زیادشون در اون دوران انجام داده. یکی از چیزاش که من همیشه نمیتونم شک و تردیدی درش باشم دانشگاه آزاد یکی از قدم‌های بزرگ ایشون بوده. سطحش در چه حد مهم نیست. تنها چیزی که میشه گفت بعد از 84 ایشون اینه که به احتمال خیلی زیاد من موافق این فکر هستم که ایشون رانده از قدرت شده، یعنی به سادگی به سوی مردم نرفته. وقتی اینکه قدرت از دست دادش و شاید برای اینی که قدرت دوباره به دست بیاره به طرف مردم اومده، یعنی مردم داریش هم طرفدار مردم بودنش هم حرکت در جهت مردم کردن هم به نظر من از همون قسمت سیاسی ایشونه که به اصطلاح عنوان آدم سیاست مدار همیشه میخواسته مطرح باشه. اگر نه من فکر میکنم که ایشون در هر صورت مسئول بدبختی مملکت و مسئول سازماندهی ناجور مملکت و اینه که مردم نقشی در اداره مملکت ندارن ایشون مسئولیت عمده ای رو خواهند داشت و تاریخ به نظر من قضاوت خوبی درباره ایشون نخواهد کرد.
آقای رمضان پور، آقای خادم اشاره کردن به اینکه اعمالی که آقای هاشمی قبل از سال 84 انجام دادن بعد از اون سال به ویژه بعد از سال 88 پاک نخواهد شد. نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید که همراهی آقای هاشمی بعد از سال 88 با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آیا جبران اعمالی که پیش از اون انجام دادن رو خواهد کرد؟
همونطور که آقای خادم اشاره کردن، اون چیزی که ما به عنوان شکل‌گیری جمهوری اسلامی میشناسیم و اون اصول کلیش از سال 58 تا الان تقریبا ادامه داره، بخش عمده‌اش ناشی از مسیر سیاسی که آقای رفسنجانی یا خودش در واقع مبتکر اون بوده یا حمایت کرده از اون. بنابراین بخش عمده مشکلی که ما الان با اون مواجهیم ناشی از رفتار سیاسی آقای رفسنجانی در فاصله سال 58 تا 84 و ما نمیتونیم حالا که الان اون به این نتیجه رسیده که باید برای حفظ موقعیت قدرت خودش به یک مصالحه اجتماعی برگرده خطای قبلی اون رو نادیده بگیریم. بنابراین من با این تعبیر میگم که آقای رفسنجانی بد شروع کرد ولی میخواست که خوب به پایان برسونه، اما اون بدی که شروع کرد بسیار مسلط‌تر الان بر زندگی ما تا اون خوبی که اون در پایان میخواست یک جوری در واقع حیات سیاسی خودش رو با اون پایان بده.
آقای خادم، سال بعدی رو از شما میخوام بپرسم. یه اشاره کردید به همراهی آقای هاشمی با به تعبیر شما مردم، یعنی همون معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88. بعد از سال 84 به ویژه در سال 88 آقای هاشمی در قدرت نبود. چقدر فکر میکنید که این مسئله تأثیر داشت در همراهیش با معترضان و اگر که در سال 88 قدرت داشت باز هم همین روش رو پیش می‌گرفت یا رویکردش مثل گذشته بود؟
ببینید، یه مطلب رو شما باید فراموش نکنید. یه آدم سیاستمدار به خاطر که حرفش سیاسیه و شغلی غیر از سیاست نداره، وقتی احساس بر این بکنه که شغلش از دست داده یا حداقل تأثیر چندانی در اداره مملکت نداره، خب تکاپو خواهد کرد که این جای خودش به دست بیاره. بنابراین هر گونه حرکتی در جهت مردم فقط ناشی از این میشه که ایشون میخواسته دوباره مطرح بشه. البته اینجا یک نکته هم نباید فراموش کرد که حداقل مذهبیون لیبرال یا به اصطلاح اصلاح طلب ها یا ملی مذهبیون نقش منفی از سال 76 به بعد تا 84 بازی کردن. به علتش هم این بود که بعد از ریاست جمهوری یا حداقل در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی که به اصطلاح نقش سازندگی ایشون بیشتر مطرح میشه و یه عده اعتقاد دارم، خب خیلی سازندگی ایشون کرده که من چنین اعتقادی رو ندارم. یه نکته رو نباید فراموش کرد، این که ایشون تا اندازه فضای سیاسی مملکت رو باز کرد به این معنا که راجع به حقوق بشر، راجع به اینکه روابطش با غرب یه قدری بهتر شد، درها رو باز کرد، اینا یه نکات مثبتی بودن. ولی متاسفانه کسانی که دستن در کار اصلاح طلب ها بودن و مملکت رو به اصطلاح خودشون میخواستن جلو ببرن، یه اشتباه عمده کردن. تنها گذاشتن رفسنجانی به این معنا که مثلا امثال آقای عبدی ها یا گنجی ها تمام گرفتاری های مملکت رو روی دوش آقای رفسنجانی گذاشتن و ایشون مسئول اصلی تمام گرفتاری های مملکت دانستن. خب مردم هم هرچی باشه در اصل نیمه دموکراسی که در ایران به وجود اومده بود، مطبوعات شخصیت های سیاسی مهمن، بنابراین توجه بیشتری به این هم کرده بودن و شاید آنها هم مردم ایران هم به اینجا نرسیدن. نه، آقای رفسنجانی هم یا به اصل انقلاب خیانت کرده یا راه درستی نرفته، به شاید یک از دلایلش بود که سال 84 ایشون رأی ندادن. بنابراین نقش روشنفکرهای مذهبی و جناح چپ مذهبی رو که به اصطلاح فکر می‌کردن یا میگفته که آقای رفسنجانی مسیر انقلاب عوض کرده و راستگرا شده رو باید در نظر گرفت، مؤثر اصلی هستن. شاید اگر در امتداد خطوطی که آقای رفسنجانی طرح کرده بود و مملکت داسوی رو حرکت می‌کردن، شاید موقعیت ایران بهتر می‌بود و آقای رفسنجانی ادامه حرکت میانه روی و اصلاح طلبی رو به شدت ادامه میداد و میتونستی ستون محکمی در مقابل اصولگرایا بشه. البته اینو نباید فراموش کرد که وقتی که به اصطلاح بعد از 84 ایشون خانه نشین شد و کاری نبود، میتونه دلالت بر این بکنه که رنجیدگی ایشون از هر دو طرف باعث یه مقداری نرم شدن ایشون و بی ثمر شدن ایشون. چون اینو نباید فراموش کرد که آقای رفسنجانی همیشه نفر دوم رژیم بوده، حتی در موقعی که مؤثر نبوده. چرا آقای خامنه‌ای به نفع مؤثری از وجود ایشون همیشه استفاده کرده و سپر بلای جنایات و خیانت ها و فسادی است که جمهوری اسلامی را انداخته و همیشه این آقای رفسنجانی که سپرگیر این بوده و مردم رو یک مقداری راحت‌تر کرده و به گرفتاری ها رو از زبان اون میشه، مؤثر بودنش در تمام دوران بوده، منتها مؤثر منفی مؤثر مثبت.
آقای خادم، شما یه اشاره کردید به باز شدن فضا و وضعیت حقوق بشر، من اونجا نخواستم صحبتتون رو قطع بکنم. آقای هاشمی از طرف سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای غربی متهم به دست داشتن در یک سری ترور از جمله ترور شاپور بختیار یا فریدون فرخزاد در خارج از ایران، این اتهام ها هست در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی و وزیری علی فلاحیان در وزارت اطلاعات هم قتل های زنجیره‌ای رخ داد. منظور شما از باز شدن فضا و وضعیت حقوق بشر چیه اینجا؟
شما وقتی که صحبت از حقوق بشر میکنید اول جامعه رو باید در نظر بگیرید که حقوق بشر چقدر ارزش داره. در جامعه ایران، ببخشید من بارها این حرف زدم، دوباره هم باز تکرار میکنم، هیچ حقوق بشر هیچ وقت در جامعه های بسته ای که رشد دموکراسی به اون معنا نداشته وجود نداشته، یا اگر وجود داشته بسیار بسیار کم بوده و بنابراین از اهمیت زیادی برخوردار نبوده. آنچه برای مردم ایران همیشه مطرح بوده و امروز هم معیشت بهتر بوده، این معیشت بهتر همیشه یه آوانسی بوده که سیاست مدارها یا کسانی که مملکت ایران اداره میکردن به یه نحوی حقوق بشر رو زیر پا میگذاشتن و هر چیزی به اصطلاح نسبیه. حقوق بشر در ایران هم نسبیه و به نظر من یکی از گرفتاری های وضع موجود مملکت اینه که متاسفانه اشتباهاتی که سیاسیون مملکت یا کسانی که مبارزه رو با این رژیم راه انداختن یا حمایت میکنن، دنبالش هستن که براندازی به نفعی از میکنن، خیلی راجع به حقوق بشر تکیه میکنن. من هیچ گونه مخالفتی رو ندارم، ولی آنچه که مسلمه نکات دیگری فساد جامعه یه چیز بسیار عمده است که آقای رفسنجانی نقش عمده‌ای در این فساد داشته و آنچه مسلمه تاریخ هم این قضاوت رو نباید فراموش کرد که یکشون پای پاسداران در اداره اقتصادی مملکت باز کرده بود. حالا اون موقع کسی نبود که تا زندگی رو بندازه بهشون تنها راه رو این میدونست، در صورتی که امروز ایشون یکی از کسانی است که تاریخ ایران به عنوان اینی که نسبت به حقوق بشر توجهی نداشته یا حقوق مردم ایران زیر پای گذاشته به خاطر حداقل خواسته های سیاسی خودش یا اینی که بتونه رژیم جمهوری اسلامی رو تحکیم بکنه و محکمترش بکنه، خب نقش عمده‌ای داشته. تاریخ من هیچ دفاعی از حقوق بشر نشون نمیده، ولی اینو نمیشه فراموش کرد که ایشون در 8 سالی که جمهور بود حداقل یه نوع مودریشنی در جامعه سیاسی ایران باز کرد و کسانی که دموکراسی می‌خواستند و مدرنیشنی بیشتر این موقعیت به معنای واقعی استفاده نکردن. این خیلی قشنگ برمیگرده، حتی وقت برمیگردیم به جنبش سبز، نه آقای موسوی دموکرات بود و نه آقای کروبی، و هر دوشون از قسمتی از رژیم میدن. این مردم بودن که وادارشون کردن، طبقه روشن فکر بودن که آقای موسوی و آقای کروبی به سوی دموکراسی و سکولاریسم هل دادن، در صورتی که در 8 سالی که آقای رفسنجانی اینجا بود این مسئولیت به گردن روشنفکران اون زمان بود و اینها نکردن. در مقابل به جای اینکه آقای رفسنجانی به اون طرف هل بدن، یعنی به طرف مودریشن، به طرف حقوق بشر، به طرف وضع بهتری از مردم، متاسفانه در مقابلش واستادن و تمام مسئله این بود که خب ادامه پیدا نکرد و نتایج رو دیدیم. فراموش نکنید که 2 خرداد یکی از اتفاقات بزرگ تاریخ ایران و اینو کی فراهم کرد؟ این آنچه مسلمه رفسنجانی شد فراهم کرد، شرایطی که رفسنجانی در دوره حکومت رفسنجانی بوجود. پس فراموش نکنید این همیشه رهبر نیست که مسئولیت پیشبرد دموکراسی و میانه‌طلبی و میانه‌روی داره، این مردم افرادی که دور و برشان هستن مهم. متاسفانه این کمبود رو من در اصلاح طلبها دیدم و هنوز امروز هم که اینجا با شما دارم صحبت میکنم این کمبود رو در اصلاح طلبها میبینم که به هیچ عنوانی حاضر نیستن که از شرایط به نفع مردم ایران استفاده کنن. تنها حسنی که دارن میگن که خب ما آدمهای سالمی هستیم، دولت بهتر میتونیم اداره کنیم، فساد کمتر داریم، ولی همون چارچوبی میخوام حفظ کنیم. این گرفتاری است.
ممنون. آقای رمضان پور، شما نظرتون چیه در مورد این مسئله حقوق بشر و صحبتهایی که آقای خادم کردن؟ فکر میکنید که چه کسی مسئول بوده؟ الان مردم رو مقصر باید دونست یا آقای هاشمی رو؟
من فکر میکنم آقای خادم 2 روایت اغراق شده و غیر دقیق از 2 تحول دارن به دست میدن. اولا اینکه در دوره آقای رفسنجانی، در دوره ریاست جمهوری او، اون چیزی که ما با تعبیر حقوق بشر به کار میبریم، منظور ما وجه در واقع اغراق شده اون که به گفته ایشون در جوامع جهان سوم یا در جوامع عقب افتاده مسئله نیست، بلکه منظور ما اینه که در 2 دوره آقای رفسنجانی یک تسلط کاملا بلا منازعه به وزارت اطلاعات خودش داد، به آقای فلاحیان داد. در این دوران این وزارت نه فقط ترورهای گسترده‌ای رو در داخل و خارج از ایران انجام داد، بلکه مانع سخن گفتن بسیاری از منتقدان برنامه‌های اقتصادی آقای رفسنجانی شد و به همین دلیل باعث شد تا تسلط سپاه پاسداران زمینش فراهم بشه. راهی که ما الان در اون داریم ادامه میدیم نتیجه سیاست‌هایی که در اون 2 دوره آقای رفسنجانی به کار برد. در مورد جنبه دومی که به نظر من آقای خادم در واقع دارن یک روایت غیر دقیق ازش میدن، در مورد رفتار اصلاح طلبان، آقای خادم نظر 1 یا 2 تن از کسانی رو که در حاشیه اصلاح طلبان قرار داشتن، یعنی آقای گنجی، آقای عبدی رو دارن به جریان غالب اصلاح طلب نسبت میدن که رهبری اون به وسیله آقای خاتمی صورت میگیره و ما میدونیم آقای خاتمی در طول 8 سال ریاست جمهوریش
اون بناهای اصلی رو که توسط آقای رفسنجانی گذاشته شده بود ادامه داد و دقیقا جنبش اصلاحات رو در همپیمانی با اون تعریف کرد و حتی در جریان انتخابات 84 هم نظر آقای خاتمی نظر حمایت از آقای رفسنجانی بود، درست برخلاف این که در جریان 2 خرداد درستی که آقای رفسنجانی هفته آخر در واقع اون تغییر موضع خودش رو بیان کرد، ولی تا قبل از اون نظر آقای رفسنجانی این بود که آقای ناطق نوری بیاد بر سر کار. حتی آقای مهاجرانی و کسانی مانند اون هم از اومدن آقای ناطق تا هفته اول قبل از در واقع 2 خرداد حمایت میکردن. بنابراین این که تمام اتفاق 2 خرداد رو نسبت بدیم به اقدام رفسنجانی به نظر من نوعی ساده کردن بخشی از این جریان به واسطه بخش ناتمامی از برنامه اجتماعی ضروری در ایران بود که آقای رفسنجانی در 2 دوره ریاست جمهوری خودش پیش نبرد و یک نیاز اجتماعی وجود داشت. در 2 خرداد تبلور پیدا کرد و آقای خاتمی هم اون رو ادامه داد و کاملا هم در پیوند با آقای رفسنجانی ادامه داد، همونطور که این پیوند تا الان هم ادامه داره. بنابراین من فکر میکنم که نباید یک روایت اغراق شده از مخالفت‌های گروهی از اصلاح طلبها با آقای رفسنجانی کردن به دست بدیم، برای اینکه این هماهنگی به طور کلی در کل این جریان وجود داشته و برای اینکه ترکیبی که از اصلاح طلبها ما الان داریم خلاصه میکنیم یک ترکیب یک دست نیست، از طیفی از یک جناح راست میانه تا طیفی از چپ میانه رو در بر میگیره. بنابراین من فکر میکنم که حالا مثلا اگر نخواهیم خارج بکنیم از چارچوب بحث درباره آقای هاشمی رفسنجانی، آقای هاشمی رفسنجانی در دورانی که خودش در قدرت بود زمینه تسلط دستگاه‌های امنیتی تندروی رو فراهم کرد که خودش بعداً از اونها ضربه خورد و این جنبه است که مانع ادامه برنامه‌های آقای رفسنجانی شد، نه اینکه اصلاح طلبان یا روشنفکران مذهبی.
ممنونم آقای رمضان‌پور. آقای خادم شما چیزی می‌خواید اضافه بکنید در پاسخ؟
حتماً. دو نکته اینجا گفتم که من نتونستم، یکی در مورد قتل‌ها، آنچه مسلمه من اول صحبتام خیلی توضیح دادم، ایشون به عنوان نفر دوم رژیم مسئولیت تمام جنایت‌هایی که در طول تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاده رو مسئولشونه، من شک و تردید ندارم. در صورتی که شما اشاره به قتل امثال دکتر بختیار کردید، من در صحبت‌هایی که با پسر ایشون آقای مهدی در لندن داشتم، ایشون اعتقاد داشت که در خاطرات آقای رفسنجانی حتما خواهد اومد و هستش که ایشون مخالف قتل آقای بختیار بودن. صحت و سقم این مطلب خب یه روایتیست که ایشون به من میکنه، ولی من میتونم به عنوان یه آدم سیاسی این حرف رو بذارم که شعور سیاسی آقای رفسنجانی اینقدر بود که مرگ بختیار به ضرر رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود. همونجورم که میبینید مرگ ایشون و امثال کسان دیگری که به دست این رژیم به قتل رسیدن یه آویزه سنگینی است بر رژیم اسلامی که باعث نابودی جمهوری اسلامی خواهد شد. من نکته رو که شد من گفتم اینا روایت هاست، من نه اغراق میخواستم در این مورد کرده باشم، من نه برداشت غلطی کرده باشم. به نظر من امروز هم که اینجا با هم در این رژیم مطلب صحبت میکنیم، رفسنجانی شخصیتی است که از نظر تاریخی نمیشه فراموش کرد. آقای رفسنجانی بود که باعث ثبات و نگهداری رژیم شده. با مرگ ایشون به نظر من مرگ جمهوری اسلامی هم شروع خواهد شد. امیدوارم اصلاح طلب‌هایی که آقای رمضان‌پور اینقدر ازشون حمایت می‌کند به فکر آینده مملکت باشند. بعد از فروپاشی این رژیم آنها باید چه نقشی داشته باشند و مردم ایران باید چه کار بکنند که حداقل بتونن ایران به عنوان یک واحد موجود حفظ کنند. و این یک مسئله بسیار بسیار مهمه که متأسفانه مورد پسند اصلاح طلب‌های رژیم نیست و آنها آنچه که می‌خواهند حفظ این رژیم و حفظ موقعیت جمهوری اسلامی است. فکر میکنن که اینها بهتر میتونن مملکت در این چارچوب اداره کنن، ولی متاسفانه با مرگ رفسنجانی آخرین پایه های خشت زیرین ساختار از بین رفته و به احتمال خیلی زیاد
مرگ تدریجی رژیم خواهیم دید.
آقای خادم خیلی ممنون. آقای رمضان پور، فرصت زیادی نداریم، شما اگه میخواین جمع‌بندی بکنید یا پاسخی بدید به حرفای آقای خادم، بشنویم از شما.
من فکر میکنم که اون اساس اصلی که آقای رفسنجانی گذاشت، یعنی اون سیستم امنیتی اصلی که در دوران قبل از رهبری آقای خامنه ای ایشون ازش حمایت کرد و در دو دوره ریاست جمهوری خودش اون رو مستقر کرد که بعداً بعد از سالهای 80 به اطلاعات سپاه منتقل شد و در ساختار سپاه تکامل پیدا کرد، الان به یک ساختار امنیتی و نظامی چند وجهی تبدیل شده، اون اساسی هست که تا الان در برابر خواست مردم برای تحول مقاومت کرده و بعد از این هم مقاومت خواهد کرد. مرگ رفسنجانی ضربه‌ای به این هسته اصلی قدرت امنیتی و نظامی رژیم نمیزنه، بنابراین تأثیری در میزان پایداری رژیم به نظر من مرگ رفسنجانی نخواهد داشت و از نظر تحولات داخلی هم که بحث مستقلی به نظر من باید به اون اختصاص داده بشه، احتمالات سناریوهای کاملا متفاوت پیش رو هست و نباید ساده انگاری کرد و فکر کرد که مرگ رفسنجانی پایان یک جریان یا همه جریان ها در درون جمهوری اسلامی است.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، جواد خادم بنیانگذار اتحاد برای دموکراسی در ایران و علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی و معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران محمد خاتمی، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda